سلام و امیدوارم حالتون خوب باشه. دکتر مصطفی امیری هستم و این دوره‌ای که داریم با هم دیگه پیش میریم دوره آموزش تقویت مغزه. چرا ما این دوره رو داریم انجام میدیم؟ چرا این دوره رو داریم با هم مرور میکنیم؟ برای اینکه اگر قرار باشد ما یک عملکردمون رو بهبود بدیم، این عملکرد مغزی ماست. اگه قرار باشه که ما فقط یک انتخاب داشته باشیم، یه چیز رو بتونیم تو زندگیمون بهتر کنیم، اون توانایی مغزی مونه. وقتی ما توانایی مغزی بهتری داریم، شغل بهتری داریم، خانواده بهتری داریم، دوستان بهتری داریم، روابط بهتری داریم، کار بهتری داریم، درآمد پایدارتری داریم و در نهایت ما زندگی رو بهتر از بقیه درک میکنیم. هر چقدر که این توانایی مغزی ما بالاتر باشه و هر چقدر ما بتونیم در واقع مغز پیچیده تر و مغز انعطاف پذیرتری داشته باشیم، ما میتوانیم موجودات برتری باشیم. در طی این دوره به صورت مفصل به این موضوع خواهم پرداخت، اما اینجا فقط میخوام در جریان باشیم که به هیچ عنوان ما هدفمون این نیست که مثلا فقط یه دونه جدول حفظ کنیم یا برای امتحان فردا یه خورده بهتر آماده بشیم. ما تو این دوره هدفمون اینه که یک انسان خیلی خیلی قوی تر با یک مغز قدرتمندتر بسازیم، نه اینکه این توانایی رو پیدا کنیم که بتونیم یک سلسله اعداد رو حفظ کنیم. این فقط و فقط بخش کوچکی از کارکرد مغز ماست. ما به تمام کارکردهای مغز خواهیم پرداخت. خب حافظه اصلا چیه؟ حافظه خیلی ها وقتی که میگیم حافظه، این تو ذهنشون میاد که حفظ کردن یه شعر یا حفظ کردن جدول تناوبی یا حفظ کردن اسم دوستان. در مورد حافظه اینجور موارد به ذهنشون میاد، ولی در واقع حافظه‌ای که ما اینجا داریم در موردش صحبت میکنیم یک چسبیه که گذشته، حال و آینده ما رو به همدیگه پیوند میده. حافظه چیزیه که شخصیت ما رو شکل میده. حافظه چیزیه که در واقع ما به خاطر همین حافظه‌ای که داریم اینی هستیم که الان در واقع بقیه دارن میبینن. ما به خاطر این که یک مقدار خاصی اطلاعات از یک زمان خاصی، از یک مکان خاصی در مغز ما وجود داره، به دلیل اون رفتارهای خاصی از خودمون بروز میدیم، افکار خاصی رو داریم و اینا همش برمیگرده به حافظه ما. وقتی ما در مورد حافظه صحبت میکنیم، در مورد چنین سیستمی داریم صحبت میکنیم. منظور ما فقط حفظ کردن یک سلسله عدد نیست، منظور ما حفظ کردن یک شعر نیست، منظور ما اون حافظه‌ایه که در واقع به شما کمک میکنه که شخصیت خودتون رو شکل بدید، اون حافظه‌ایه که به شما کمک میکنه برای آیندهتون برنامه ریزی کنید. خب پس حافظه با توانایی حفظ کردن کاملا فرق میکنه. درسته که توانایی حفظ کردن جزئی از حافظه است، ولی بیشتر قسمت های حافظه اصلا خودآگاه نیستن، کاملا ناخودآگاهن. حافظه ابعاد خیلی زیادی داره و بعد از اون، یعنی خود کارکرد مغز در نگاه بزرگتر اگر نگاه کنیم، خود کارکرد مغز باز ابعاد وسیع تری داره و همه اینا رو ما بررسی میکنیم. پس ما در واقع وقتی که در مورد حافظه صحبت میکنیم، در مورد خاطرات، تجربیات، در مورد چیزی که شخصیت ما رو شکل داده صحبت میکنیم و در مورد چیزی صحبت میکنیم که ما میتونیم با تغییر دادنش آینده خودمون رو تغییر بدیم، ما میتونیم با تغییر دادنش رفتار خودمون رو تغییر بدیم. حافظه ما یک فرایندی است که ثابت نیست، یعنی در طول زمان تغییر میکنه. حتی خاطرات گذشته ما میتواند تغییر کند با توجه به اتفاقاتی که در آینده برای ما میفته. این شاید شبیه فیلمای علمی تخیلی به نظر برسه، ولی کاملا واقعیه. برای اینکه این موضوع رو درک کنین، یه مثال خیلی واضحش افرادی هستن که اعترافات اجباری میکنن. اینا میان در واقع یک اتفاقی افتاده، مثلا فرض کنید که یک نفر تو خیابون شاهد یک تصادف بوده و به عنوان یک عابر پیاده کنار خیابون وایستاده بوده، دیده که یه ماشین زده به یک نفر دیگه، بعد به دلایلی اون فرد بیگناه، کسی که شاهد بوده رو دستگیر میکنن، میبرنش، شروع میکنن به شکنجه کردن و شروع میکنن روش فشار آوردن که تو بودی که در واقع تو صندلی راننده بودی و تو بودی که زدی، اصلا باعث تصادف شدی. اگر این کار رو کسی که انجام میده درست انجام بده، میتونه بعد از یک مدت مغز اون فرد رو، خاطرات گذشته اون فرد رو دگرگون کنه و خاطرات جدید شکل بده. ما بهش میگیم حافظه کاذب. یه حافظه کاذب بسیار قدرتمند شکل بده که خود فرد هم فکر میکنه که واقعا خودش باعث این تصادف شده. و به همین دلیل هم هست که در دنیا اعترافات اجباری هیچ جایی ندارن، به دلیل اینکه هر چیزی رو میشه تو حافظه افراد گنجوند اگر به اندازه کافی فشار وارد بشه و اگر وقت کافی داده بشه به اون سیستم که این کار رو انجام بده. همه سیستم ها میتونن این کار رو انجام بدن و حافظه همه افراد رو میتونن مخدوش کنن. هر بار که ما در واقع اطلاعات رو فراخوانی میکنیم از حافظمون، حافظمون رو داریم تغییر میدیم. مثلا خونه پدر بزرگتون رو تصور کنید. هر بار که شما خاطره ای از کودکیتون تو خونه پدر بزرگ تعریف میکنیم برای دوستاتون، یک مقدار بسیار اندک اون خاطره رو تغییر میدید با توجه به اون شرایطی که دارید تعریف میکنید. مثلا توی اتاق با رنگ سبز نشستید پیش دوستاتون، دارین اون خاطره کودکیتون رو تعریف میکنید. این رنگ سبز اتاق ممکنه به اون تم خاطره شما اضافه بشه. یعنی وقتی شما دفعه بعد دارین این خاطره رو برای گروه دیگه تعریف میکنید، یک سال بعد، با خودتون فکر میکنید که یه رنگ سبزی هم تو این خاطره بود. شاید کف خونه خیلی رنگش سبز بود، یا اینکه شاید چمنا اون موقع سبز شده بود تو حیاط. این رنگ سبز به تم خاطرهتون اضافه میشه و بعد از یه مدتی این رنگ سبز جزء ثابت اون خاطرهتون میشه. یعنی ممکنه شما 10 سال بعد که این خاطره رو تعریف کنید، اصلا با رنگ سبز شروع کنید، اصلا تو خاطرهتون بگید که من بیشترین چیزی که از این موضوع یادمه اون رنگ سبز زیبا بود، در حالی که اصلا این رنگ سبز از اونجا نیومده. اینو من به عنوان مثال دارم میزنم، ولی خاطره ما اصولا این شکلیه و حافظه ما اینجوری کار میکنه که ماهیتش ماهیت متغیره. به هیچ عنوان اینجوری نیست که مثل یک انباری رو شما تصور کنید که شما الان یک خاطره ای رو برمیدارین، یه خاطره ای شکل میگیره، شما پروندهش رو برمیدارین میذارین تو انبار، میارین داخل انبار، مثلا تو کشوی سوم میذارین، هر موقع خواستین اون پرونده رو در میارین و نگاهش میکنین، دوباره همونجوری میذارین داخل. به هیچ عنوان اینطور نیست. همه پرونده های داخل حافظه شما با همدیگه ارتباط دارن. همه اینا با توجه به اطلاعات کلی، با توجه به شخصیت کلی شما و با توجه به اتفاقاتی که داره در واقع بین این نورون های مغزیتون میفته، اینا شکل میگیره. در یک واقعه ثابت که اتفاق بیفته، مثلا یه نفر با دوستش صحبت میکنه، یه دعوای بینشون پیش میاد و این دو نفر دوستیشون رو به هم میزنن، اون چیزی که ممکنه در خاطر این دو نفر در واقع باقی بمونه ممکنه کاملا متضاد باشه. یعنی ممکنه هیچ ربطی به هم دیگه نداشته باشه و در واقع هر دو اینها اومدن تو حافظه‌شون با توجه به شخصیتشون، با توجه به انتظاری که داشتن از این دوستی، با توجه به فاکتورهای دیگه حافظه‌شون رو دستکاری کردن تا با بقیه اطلاعات مغزیشون بخونه. به همین دلیله که مثلا فرض کنید یه نفری که اعتماد خوبی نمی کنه، به آدم ها اصولا اعتماد نداره، ممکنه که هیچ وقت تجربه متفاوتی نبینه، به دلیل اینکه وقتی یه حافظه رو میخواد شکل بده، فقط اون نکاتی که تایید کننده شخصیتش هستن، تایید کننده افکارش هستن، اونا رو ذخیره میکنه و اونا رو بازیابی میکنه، به خاطر اینکه میخواد با بقیه مغزش سینک باشه، با بقیه مغزش هماهنگ باشه. پس در واقع حافظه کیفیت تصمیمات ما رو تعیین میکنه، کیفیت کل زندگی ما رو تعیین میکنه. این حافظه‌ای که ما داریم نسبت به حافظه‌ای که حیوانات دیگه دارن یه سری برتری‌هایی داره. در طی این دوره بهش می‌پردازیم و مرحله مرحله اونا رو مرور می‌کنیم و این حافظه فوق‌العاده ماست که در همراهی با بقیه عملکردهای مغزی ما باعث میشه که ما یک سری موجوداتی باشیم که کاملاً متفاوت باشیم از سایر موجودات. خب تقویت حافظه چه سودی داره؟ اصلا به جز امتحان سود دیگه ای هم داره؟ بله خیلی سود داره. چیزی که ما از اطرافمون درک میکنیم بر اساس حافظمونه، چیزی که ما تجربه میکنیم بر اساس حافظمونه. هیچ دوتا آدمی نیستن که هر دو یک تجربه واحد داشته باشن. تجربیات ما کاملا بستگی داره به اینکه مغز ما به اون موضوع چجوری نگاه میکنه. اگر ما به یک موضوعی با یک روش خاصی نگاه کنیم، با یک در واقع یک شخصیت مثلا فرض کنید که بسته‌ای به یک موضوع جدید نگاه کنیم، به هیچ عنوان از اون موضوع جدید چیزی یاد نمیگیریم، به دلیل اینکه ما از قبل مشخص کردیم که قرار چه واکنشی نسبت به این موضوع داشته باشیم. پس ما تو این دوره تلاش میکنیم که مغز رو طوری تقویت کنیم که نسبت به اتفاقاتی که داره در اطراف ما میفته در واقع بهترین بازدهی رو داشته باشیم. نه اینکه لزوماً همه جزئیات رو حفظ کنیم، نه، ما دنبال بهترین بازدهی هستیم. بهترین بازدهی با حفظ کردن تمام جزئیات فرق میکنه. دوباره این هم جز مواردیه که خیلی تقریبا همه دوره‌هایی که من دیدم در مورد تقویت حافظه و یا تقویت ذهن ساخته شده، یا اینکه کسی میاد در مورد این جور چیزا توضیح میده به زبان فارسی، حداقل همه جا در مورد این موضوع صحبت میشه که ما حافظمون رو به نهایت تقویت کنیم. یعنی ما یه کاری کنیم که هیچی یادمون نره. این کاملا اشتباهه و این کاملا با فیزیولوژی مغز شما در تعارضه. ما به هیچ عنوان دنبال این نیستیم که همه چیز رو حفظ کنیم و همه چیز رو در خاطر داشته باشیم. ما اگر قرار باشه که همه چیز رو حفظ کنیم، عملکردهای مهم مغزمون رو مختل میکنیم. عملکردهای مهم مغز ما نیازمند این هستن که ما بتونیم سرعت عمل بالا داشته باشیم، ما بتونیم به اطلاعاتی که باید دسترسی داشته باشیم در همون زمانی که نیاز داریم بهشون. مثل اینه که مثلا شما بخواین یه یوزپلنگ و سرعتش رو افزایش بدین، برای اینکه سرعتش رو افزایش بدین سعی کنید که حجم عضلاتش رو بالا ببرید. حجم عضلاتش رو که بالا میبرید ممکنه یه ذره که بالا میبرید سرعتش افزایش پیدا کنه، ولی بعد از یک زمانی به بعد حجم عضلات که بالا ببرید فقط سرعتش رو کاهش میده، به دلیل اینکه اون سرعتی که داره اون یوزپلنگ به دلیل اینه که به اندازه کافی برای اون اسکلت و برای اون بدن و برای اون آناتومی عضله داره. در مورد عملکرد حافظه هم قضیه همینه. شما در یک نقطه‌ای هست، در یک نقطه‌ای میتونید قرار بگیرید که تو اون نقطه در واقع بهترین حالت عملکرد ذهنی رو داشته باشید. تو بهترین حالت عملکرد ذهنی شما ممکنه که یه سری از جزئیات بعضی موارد رو بهش اصلا توجه نکنید، اصلا حفظشون نکنید و به راحتی از کنارشون بگذرید، به دلیل اینکه یک مغز فوق‌العاده این توانایی رو داره که تشخیص بده کجا باید خیلی توجه کنه و به چی باید توجه کنه و چه جوری باید رمزگذاری کنه و کجا نباید توجه کنه و باید از کنار اون موضوع رد بشه. شما ممکنه هیچ وقت به خاطر اینکه دوستان خوبی ندارید، هیچ وقت به خاطر اینکه والدین خوبی نیستید یا نمیتونید یک روابط عاشقانه درست تشکیل بدید، هیچ وقت به خاطر این موضوع حافظه خودتون رو سرزنش نکنید، چیزای دیگر سرزنش کنید. اما یکی از مواردی که خیلی نیاز به سرزنش داره مغز ماست و حافظه ماست، به دلیل اینکه وقتی ما ندونیم کدوم اطلاعات رو باید چجوری کدگذاری و ذخیره کنیم، معمولاً روابط اجتماعی ما هم روابط اجتماعی درستی نیستن. ما تو زندگیمون نمیتوانیم والدین خوبی باشیم، نمیتوانیم دوستان خوبی داشته باشیم، نمیتوانیم روابط دوستانه عمیق و بلند مدت رو به اندازه کافی شکل بدیم، به دلیل اینکه ما بلد نیستیم از این سیستم حافظه توی مغزمون درست استفاده کنیم. پس ما وقتی حافظمون رو بهتر میکنیم، وقتی عملکردهای مهم مغزمون رو بهتر میکنیم، ما میتوانیم به دنبال اون زندگی بهتری داشته باشیم. اما چرا تقویت حافظه مهمه؟ چرا تقویت حافظه در دوران کنونی مهمه؟ تقویت حافظه، تقویت مغز تو دوره کنونی بسیار بسیار مهمتر از گذشته شده، به دلیل اینکه من چیزی که اسمش رو میذارم ناعدالتی و نابرابری مغزی به اوج خودش رسیده. براتون مثال میزنم، تا چند سال پیش، تا 20 سال پیش، 40 سال پیش، افرادی که یه ذره حافظه بهتری داشتن، یه ذره هوش بالاتری داشتن، در همون حد میتونستن در واقع چیزهای بیشتری رو تو زندگی کسب کنن. اگر مثلا فردی حافظش 10 تا دونه از شما، یعنی این 10 تا دونه که دارم میگم به عنوان مثال دارم میگم، اینجا ما عددی رو در مورد حافظه نداریم که من بگم به شما حافظه شما 10 تا از اون بهتره یا بدتره، اما مثلا حافظش منزه 10 تا از شما بهتر بود، اون فرد میتونست یه ذره توی اون شهر یا روستا یه ذره موقعیت بهتری بگیره، یه ذره مثلا فرض کنید که خونش یه ذره بزرگتر باشه، مزرعش یه ذره بزرگتر باشه، تعداد دوستانش 2 تا دونه بیشتر باشه و در همین حد تفاوت داشت با کسی که یه ذره مغزش عملکرد ضعیف‌تری داشت. اما الان تو دوران کنونی به هیچ عنوان اینطور نیست. فاصله بین افرادی که می توانند بسیار موفق باشن با افراد متوسط بسیار زیاده. فردی که مثلا فرض کنید که میاد یک شرکت، یک کارخونه، یک استارتاپ بسیار موفق را میندازه و میتونه این استارتاپ رو خیلی خیلی خوب مدیریت کنه و از درآمدی که اونجا به دست میاره، از اون در واقع کارخونش، مثلا ممکنه که اون فرد بتونه از اون کارخونه مثلا یک درآمد خیلی زیاد داشته باشه، ممکنه نسبت به کسی که عملکرد مغزیش یه ذره پایین تره ممکنه 100 برابر باشه، ممکنه صدها برابر باشه. شما میبینید که مثلا افرادی مثل بیل گیتس یا ایلان ماسک یا زاکربرگ، افراد زیادی هستن که اینا رو میتونید تو انگلیسی زبانها و تو فارسی زبانها فراوون مثال بزنید، اینا افرادی هستن که در واقع از این تفاوت مغزی خودشون استفاده کردن و نهایتاً به جاهایی رسیدن که برای افرادی که یه ذره از اینا پایین ترن به هیچ عنوان قابل تصور نیست. اون یه ذره است که اون تفاوت فاحش رو ایجاد کرده. در همه جا همینه، این یه ذره ممکنه یک تفاوت بسیار بسیار بزرگ ایجاد کنه. پس ما تو دوران امروز خیلی بیشتر از گذشته نیاز به مغزمون داریم و اون یه ذره امروزه تغییر بسیار بزرگی ایجاد میکنه تو زندگی ما. دیگه ما دنبال بقا نیستیم، دیگه دنبال این نیستیم فقط یک نون به دست بیاریم بخوریم، فقط ما بتونیم امشب به یه آب آشامیدنی برسیم، برسیم به یه چشمه. ما فقط دنبال این نیستیم که بتونیم جفت مناسب پیدا کنیم تا بتونیم تولید مثل کنیم. ما از این مراحل گذشتیم، ما در مرحله هستیم که دیگه رقابت‌ها روی مقدار خیلی کمه و وقتی که هر چقدر که ما قرار باشه کارهای پیچیده تری رو انجام بدیم، ما نیازمند عملکرد مغزی پیچیده تری هستیم و این تفاوت‌های ظریف در واقع میاد وقتی که در مرحله عمل و در مرحله کیفیت زندگی ما این تفاوت‌ها رو میبینیم، میبینیم که اونجا تأثیراتشون بسیار بسیار بزرگه. چند تا نکته در مورد خود مغز من میگم که تصوراتیه که در مورد مغز وجود داره، حتی ممکنه بسیاری از افرادی که دانشمند باشن در رشته‌های مختلف هنوز این تصورات رو داشته باشن، تصوراتیه که در سال‌های اخیر تغییر کرده، در طی دوره بهشون می‌پردازیم، اما دوست دارم که به صورت کلی در ابتدا براتون بگم. یکی این که این تصور که هر قسمت مغز فقط مسئول یک کار خاصیه، این تفکر رو کنار بذارید. به هیچ عنوان اینطور نیست. هر قسمت مغز در یک موضوع خاصی تخصص بیشتری دارد، اما همه مغز شما در حال همکاری با همدیگه است. حتی برای انجام دادن کوچکترین کارها تقریبا همه مغز شما فعاله، برای اینکه هر قسمت از مغز یک کاری داره میکنه توی اون موضوع. مثلا شما یک برخورد با یک دوست رو در نظر بگیرید. شما وقتی که به یک دوست برخورد میکنید، یه قسمت از مغزتون شروع میکنه پردازش اطلاعات بینایی، یه قسمت از مغزتون شروع میکنه پردازش صدای اون فرد، یه قسمت دیگه شروع میکنه به پردازش بوی پیرامون اون فرد، یه قسمت دیگه از مغزتون شروع میکنه پردازش نحوه ایستادن اون فرد و هزار تا اطلاعات دیگه. همه این اطلاعات میان جمع میشن توی مغزتون و بعد تصمیم گیری میشه که کدوم ها ذخیره بشن، چجوری ذخیره بشن، چجوری کدگذاری بشن، و بعد شما تو فرایند بعدی که میخواید این حافظه رو بازیابی کنید، دوباره قسمت‌های مختلف کنار همدیگه وای میستن، این نورون‌های مختلف نتیجه گیریشون رو به همدیگه اعلام میکنن و شما یک چیز خاص از اون در واقع برخورد با دوست یادتون میاد، یه سری چیزها رو یادتون میاد آگاهانه، یه سری چیزها رو حسشون میکنید، حس میکنید که برخورد خوبی نبوده، حس میکنید که دوست دارید که اون آدم رو باز هم ببینید. اینا همه، این حسها همه ناشی از این عملکرد پیچیده قسمت‌های مختلف مغزه. پس ما قسمت‌های مغزمون تقریبا در همه کار با همدیگه همکاری میکنن و اینجوری نیست که فقط یه قسمت خاص از مغز مال یه کار خاص باشه. ما برای هر چیزی یه قسمتمون فعال بشه، یه قسمت مغزمون، بقیه قسمت‌ها غیر فعال باشه. اینجوری نیست، همه قسمت‌های مغزمون با همدیگه همکاری میکنن. بعضی قسمت‌ها مثلا یه قسمت‌هایی هستن که تو عملکردهای حرکتی، حرکت دادن دست و پا خیلی مهمه، بعضی قسمت‌ها هستن تو تکلم خیلی مهمن، بعضی قسمت‌ها هستن تو درک کلام خیلی مهمن، اما همه قسمت ها تقریبا در فعالیت های روزمره ما با همدیگه همکاری میکنن. اون چیزی هم که وجود داره که احتمالا خیلی ها میدونین، تصوری که وجود داره که ما فقط از 10% مغزمون استفاده میکنیم، این هم که کاملا غلطه. ما از تقریبا همه مغزمون استفاده میکنیم و اینجوری نیست که ما 10%ش استفاده کنیم 90%ش همینجوری بلا استفاده باشه. به هیچ عنوان اینجوری نیست. اما توی این جمله یک حقیقت نهفته است. حقیقتی که توش نهفته است اینه که ما توانایی مغزیمون بسیار بیشتر از این حرف هست. اگر بلد بشیم ازش استفاده کنیم، اگر که نتونیم درست از این توانایی استفاده کنیم، واقعا همینطوره، ما بسیار کمتر از چیزی که میتوانیم ظاهر میشیم. یعنی ما میتونیم خیلی بهتر اطلاعات کدگذاری کنیم، میتونیم خیلی بهتر اطلاعات رو از اون طرف به خاطر بسپاریم و از اون طرف میتونیم اطلاعات رو خیلی خوب به یاد بیاریم، اما اگر قرار باشه که ندونیم که این کارها رو چجوری انجام بدیم، یعنی از دانش امروز استفاده نکنیم برای انجام دادن این کارها، ما از عملکرد خیلی کمی در واقع داریم استفاده میکنیم، در واقع از پتانسیل کمی داریم استفاده میکنیم. یعنی ما میتوانستیم مثلا فرض کنیم مثل یک زمین کشاورزی در نظر بگیرید که این زمین کشاورزی رو شما میتونید بدید به یک کشاورزی که سواد چندانی نداره و همینجوری دیمی دونه ها رو پخش میکنه و نمیدونه که چه جوری باید دونه ها رو بکاره، در چه فصلی باید بکاره، با چه میزان رطوبت از خاک باید بکاره، چقدر باید مثلا مواد شیمیایی خاص به خاک اضافه کنه و همه اینها رو ابزار دقیق برای سنجشش هم نداره، و در مقابل میتونید بسپارید به همین پروسه رو بسپارید به یک نفر که کارش همینه و ابزارهای خیلی زیادی داره، میتونه سنجش کنه، و اون کسی که ابزارهای خیلی زیادی داره میتونه خیلی علمی این کار رو انجام بده، ممکنه 10 برابر نسبت به اون فردی که سواد خاصی نداره محصول گوجه فرنگی بیشتری از اون زمین برداشت کنه. زمین همون زمینه، اما نفر دوم بلد بود که با این زمین چیکار کنه. مغز ما هم همینطوره. اگر بلد باشیم باهاش چیکار کنیم، میتونیم 10 برابر که ازش محصول بیشتری برداشت کنیم. خب نکته دوم که تصور اشتباه رایجیه اینه که خیلی از افراد فکر میکنن مغز قابل تغییر نیست. تا همین 30 سال پیش 20 سال پیش هم عقیده رایج حتی بین دانشمندان علوم اعصاب همین بود که مغز قابل تغییر نیست. سلولای مغزی اگر مردن مردن، اگر هم توی سن تا سن حدود 25 سالگی تغییر نکردن تمامه دیگه. شخصیت فرد بسته شده پروندش و میزان هوش فرد هم تا آخر عمرش ثابت میمونه، مغز فرد هم تغییر نمیکنه. این تصور غالب بود حتی در میان دانشمندان، اما مطالعات خیلی زیادی با پیشرفت روش‌های تصویربرداری مغز انجام شد. تو مطالعات به صورت خیلی واضح دیدن که بعضی از قسمت‌های مغز حتی سلول جدید تولید کردن، یعنی سلول عصبی جدید تولید شد در داخل مغز. این توانایی در بعضی از قسمت‌های مغز وجود داره که ما میتونیم سلول جدید تولید کنیم. در بقیه قسمت‌ها که این توانایی وجود نداره باز هم جای نگرانی نیست، به دلیل اینکه ما میتوانیم ارتباطات جدید در تمام مغزمون تولید کنیم و این ارتباطات جدید معمولاً کفایت می‌کنه برای یادگیری. مغز ما بیشتر روی ارتباطات تمرکز داره تا اینکه روی تعداد نورون‌ها تمرکز داشته باشه. قضیه اندازه حجم مغز نیست، قضیه میزان و کیفیت ارتباطات بین سلول‌های مغزیه. اینه که در واقع مشخص می‌کنه که مغز ما چقدر کارآمد خواهد بود. این ارتباطات بین سلول‌های مغزی کاملاً قابل ارتقا هستن. ما می توانیم ارتباطات بین سلول های مغزیمون رو تقویت کنیم، پس ما در هر سنی می توانیم مغز بهتری درست کنیم. حتی اگر الان شما 60 سالتون باشه، 70 سالتون باشه و تازه بخواید تقویت مغزتون رو شروع کنید، برای شما کار نسبت به یک جوان 20 ساله بسیار سخت‌تره، اما به هیچ عنوان برای شما ناشدنی نیست، برای شما غیر ممکن نیست. شما هم میتونید مغزتون رو تقویت کنید، شما هم میتونید مغز بسیار بهتری داشته باشید، شما میتونید در 60 سالگی مغزتون رو از 20 سالگی خودتون حتی بهتر کنید، به شرط اینکه بدونید باید چیکار کنید. خب یه چیز دیگه هم که باز این موضوع هم حتی بین پزشکا هم ممکنه که این اشتباه رایج وجود داشته باشه، اینه که مغز ما محل تفکر ماست و ربطی به بدن ما نداره. حتی تو فیلم‌های علمی تخیلی همچنان داریم می‌بینیم که مغز فرد رو آپلود می‌کنن روی یه سیستمی مثلا و بعد مغز فرد رو می‌تونن یه جای دیگه دانلود کنن و مثلا روی بدن دیگه بذارن و اون فرد همون فرد بشه. اینم از نظر علمی مورد قبول نیست، به دلیل اینکه ما یک پدیده‌ای داریم که بهش میگیم، حالا فارسیشو من اینجوری میگم که مغز روی بدن، مغز در تنش با بدن. ببینید مغز ما تصمیم گیریایی که میکنه فقط و فقط خودش نیستن، توسط خودش انجام نمیشن، بلکه دستگاه گوارش ما هم در تصمیم گیری ها نقش داره. بله، دستگاه گوارش، میکروب های دستگاه گوارش ما هم در تصمیم گیری های مغز ما نقش داره. یه مثال ساده میزنم برای اینکه این موضوع روشن بشه براتون. اگر شما غذاهای ناسالم بخورید، مثلا مرتب غذاهایی بخورید که فست فودی هستن، جمعیت میکروبی دستگاه گوارش شما میره به سمت جمعیت میکروبی ناسالم. جمعیت میکروبی ناسالم دستگاه گوارش میاد رفتار بد شما رو تقویت میکنه. چجوری؟ اینجوری که شما هر بار که فست فود بخورید یه سری از نوروترانسمیترها یا رابط‌های شیمیایی داخل مغزی رو ترشح می‌کنه که به شما احساس شادی بده. یعنی این میکروب‌ها مستقیماً دخالت می‌کنن در ترشح موادی که دارن رفتار ما رو تغییر میدن، دارن احساس ما رو تغییر میدن. به همین دلیله که کسی که خیلی داره مثلا فست فود می‌خوره، شما اگه بهش بگین چرا می‌خوری میگه خوشمزه است، میگی که میتونی ترک کنی، میگه نه من غذای سالم بخورم حالم بد میشه. درست میگه، غذای سالم بخوره حالش بد میشه. چرا؟ به دلیل اینکه همون میکروب های دستگاه گوارش اگر غذای سالم بخوره جریمش میکنن و ممکنه که حتی یه ذره حالش بد بشه. دیگه اون سیگنال شادی بخش، دیگه اون حس خوب رو براش ارسال نمی کنن. و به همین دلیله که اون فرد با عادات غذایی بد اگر غذای خوب بخوره ممکنه حتی حالش بد شه. اما این به این معنا نیست که اون فرد نمیتونه رفتارشو تغییر بده، کاملا میتونه. این نیاز به زمان داره و نیاز به آگاهی داره. اون فرد اگر ندونه چه اتفاقی داره میفته هیچ وقت رفتارشو تغییر نمیده، چون فکر میکنه بدنش اینجوریه. ولی اگر بدونه که باید جمعیت میکروبی رو تغییر بده و در مقابل این فشار جمعیت میکروبی مقاومت کنه، اگر بدونه که این کار رو باید انجام بده و آگاهانه رفتار تغذیه‌ای خودش رو تغییر بده، خب بعد از یک مدتی میتواند مغز خودش رو تغییر بده، میتونه احساس خودش رو نسبت به غذاهای مختلف تغییر بده. پس یه چیزی حتی مثل حسی که ما نسبت به طعم غذا داریم و به دنبال اون افکاری که داریم، رفتاری که داریم، اینا میتونه توسط بدن ما دستکاری بشه. بقیه ارگانهای بدن ما هم تو تصمیم گیری ها نقش دارن و این میکروب های دستگاه گوارش رو که من مثال زدم فقط برای این بود که شما بخشی از تصویر رو ببینید. اما قلب ما، سایر ارگانها، شکل دست ما، نحوه کارکرد دست ما، اینا همشون در تصمیم گیری های ما، در عادات ما، در رفتار ما، در احساس ما نقش دارن و ما در واقع یک مغز متصل به بدن هستیم و این مجموعه است که با هم دیگه تصمیم میگیره. پس این هم جز مواردیه که معمولا در موردش تصور اشتباه وجود داره. میخوام که این تصور اشتباه رو همین ابتدا کنار بگذاریم، بعد بریم سراغ کارهای خیلی پیشرفته تر در مراحل بعدی.